ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر کشور خبر کشته شدن یک نفر را در اعتراض‌های شنبه شب در خرمشهر تکذیب کرد. وزیر کشور تخریب اموال شخصی از سوی نیروی انتظامی را تایید کرد. با صدور حکم نهایی پرونده پزشکی عباس کیارستمی، پزشک این فیلمساز به توبیخ کتبی محکوم شد. سلام، شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. به رغم انتشار گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر کشته شدن یک نفر در جریان اعتراض‌های شنبه شب در خرمشهر، وزیر کشور در یک کنفرانس خبری در روز یکشنبه گفت در این اعتراض‌ها کسی کشته نشده است. عبدالرضا رحمانی فضلی اما در این حال تایید کرد که در جریان اعتراض‌ها تیراندازی رخ داده و افزود یک مجروح هم در بیمارستان بستری است. در پی چند روز شوری آب آشامیدنی در مناطق مختلف خوزستان، برخی شنبه شب در شهرهای خرمشهر و آبادان اعتراض کردند. ویدیوهایی که از سوی شهروندان ضبط شده و به دست رادیو فردا رسیده نشان می‌دهد این اعتراض‌ها به خشونت کشیده شده و صدای تیراندازی هم شنیده می‌شود. چنانکه در این ویدیوها دیده می‌شود نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان به سوی آنها گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. به گفته ولی‌الله حیاتی، فرماندار ویژه خرمشهر، هم اکنون آرامش به این شهر بازگشته است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در یک نشست خبری در روز یکشنبه تخریب اموال از سوی نیروی انتظامی در جریان اعتراض‌های اخیر را تایید کرد و گفت فرمانده نیروی انتظامی درباره این اتفاق توضیحاتی به او ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی گفت است توضیح آنها این بود که برای بازداشت برخی افراد مجرم در اعتراض‌ها مجبور شدیم شیشه ای را بشکنیم، مثل آتش نشانی که برای مهار آتش مجبور است برخی تخریب‌ها را انجام بدهد. در جریان اعتراض‌های اخیر در تهران ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که ماموران نیروی انتظامی در حال ضربه زدن به در مغازه‌ها، شکستن شیشه و ضربه زدن به موتورسیکلت‌های پارک شده در کنار خیابان هستند. تخریب اموال شخصی از سوی ماموران نیروی انتظامی در جریان اعتراض‌های سال 88 هم گزارش شده بود. در مقابل منابع وابسته به حکومت گفتند معترضان هم به اموال عمومی مانند بانک‌های دولتی یا سطح‌های زباله آسیب می‌زنند. به گفته قائم مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، حکم قطعی پرونده پزشکی عباس کیارستمی صادر شد و پزشک این فیلمساز سرشناس مقصر شناخته شد. به گزارش ایسنا، دکتر محسن خلیلی گفته است با رأی هیئت تجدید نظر پزشک آقای کیارستمی به توبیخ کتبی با درج در پرونده و انتشار در نشریه سازمان نظام پزشکی محکوم شده است. عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینما ایران، روز 14 تیر ماه سال 95 در حالی که برای ادامه معالجه خود از ایران به فرانسه رفته بود در پاریس درگذشت. با طرح احتمال خطای پزشکی در ایران، خانواده او خواستار شفاف شدن روند 4 ماه درمان او در کشور شدند. یک دیپلمات ارشد روس میگوید حضور ایران در سوریه تا زمانی که مبارزه با تروریسم ادامه دارد قانونی است، اما به گفته او مسکو معتقد است سرانجام تمام نیروهای خارجی باید خاک سوریه را ترک کنند. او همزمان گفته مسکو نگران است تنش‌ها بین ایران و اسرائیل در سوریه از کنترل خارج شود. از آنا رایسکایا بشنویم.
یک دیپلمات ارشد روس تشدید عملیات نظامی ارتش سوریه در جنوب این کشور ناشی از ضرورت نبودی تروریست ها دانست و گفت گزارش ها پیرامون تلفات میان غیر نظامیان بخشی از جنگ رسانه‌ای است و واقعیت ندارد. این در حال است که به گزارش سازمان ملل عملیات تازه ارتش سوریه در جنوب این کشور باعث آوارگی دست کم 160 هزار سکنه این منطقه شده و دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد تنها روز شنبه دست کم 15 غیر نظامی از جمله 5 کودک کشته شدند. بنا به گزارش ها پس از 2 هفته بمباران برخی از شهرها و روستاهای تحت کنترل مخالفان در جنوب و جنوب غربی سوریه با میانجیگری روسیه از مخالفان بازپس گرفته و به نیروهای دولتی واگذار شده است. خبرگزاری رویترز می نویسد تصرف جنوب و جنوب غربی سوریه توسط نیروهای دولتی بدان معنا خواهد بود که گروه های مخالف تنها یک پایگاه عمده در استان ادلب را حفظ خواهند کرد. در این رابطه میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، طی مصاحبه با شبکه اسرائیلی کان گفت تجمع تروریست ها در جنوب سوریه و ادلب ادامه عملیات نظامی از جمله با حضور نیروهای روس و ایرانی را اجتناب نپذیر میکند. او اعلام کرد تعداد نیروهای ایرانی در سوریه محدود است و آنها به دعوت دولت سوریه در مبارزه علیه تروریسم مشارکت دارند. او افزود به نفع اسرائیل و سایر کشورهای منطقه و جهان است که تروریست ها پایگاهی در سوریه نداشته باشند. اما در ادامه بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه گفت نظر مسکو این است که پس از پایان جنگ هیچ نیروی خارجی در سوریه حضور نداشته باشد. اخیراً مقامات روس اظهارات ضد و نقیض درباره خروج ایران از سوریه بیان کردند و در حالی که بر قانونی بودن حضور ایران در سوریه تاکید دارند، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه صراحتاً گفت تمام نیروهای نظامی به غیر از نیروهای روسی باید نهایتاً از سوریه خارج شوند، از جمله آمریکا، ترکیه، حزب الله و البته ایران. یوری کاندراتیف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه در سوریه به نقطه نزدیک شده که مسیر این کشور از مسیر ایران جدا می شود.
Мы не знаем, какие договорённости реально существуют между Россией и Ираном. Мы сотрудничаем.
Мы دقیقاً نمی‌دانیم چه توافق‌هایی بین روسیه و ایران وجود دارد. هدف مشترک ما حمایت از بشار اسد است، اما این شراکت بسیار پرچالش و اهداف درازمدتمان متفاوت است. در حالی که اختلاف‌ها میان اسرائیل و ایران رو به افزایش نهاده، موقعیت روسیه پیچیده‌تر شده. همچنین روسیه در پی توافق با آمریکاست که آنها نیز خواهان خروج ایران از سوریه هستند. پس بعید نیست روسیه ناچار شود همکاری با ایران را هرچه سریع‌تر محدود کند. اکنون در جنوب سوریه این تحول در حال وقوع است، اما مشخص نیست آیا روسیه بتواند مانع طرح ایران برای حضور طولانی مدت در سوریه شود. کرملین به گونه ای حل این مسئله را به اسرائیل سپرده و روشن است اسرائیل حضور ایران در نزدیکی مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد.
میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه در مصاحبه جدید خود تاکید کرد تشدید تنش میان اسرائیل و ایران به نفع هیچ کس نیست و به گفته وی روسیه در تماس‌های متعدد خود با اسرائیل این موضوع را همواره گوش زد کرده. او به شبکه اسرائیلی کان گفت
نگرانی های امنیتی که از اسرائیل می شنویم را هم در کار خود و هم در تماس های خود با سایر بازیکنان از جمله دولت سوریه و ایران مد نظر داریم، اما نمی توانیم از تبادل آتش و ابتکار عمل های اسرائیل نگران نشویم. نگرانیم حملات اسرائیل علیه برخی اهداف در سوریه از کنترل خارج و سبب وخامت اوضاع در کل منطقه شود که این نه به نفع روسیه و نه به نفع اسرائیل است.
از 3.5 سال پیش که مسکو در بحران سوریه مداخله نظامی کرده، مقامات اسرائیلی مذاکرات متعدد با روسیه با محوریت ایران داشتند و همواره از آن کرده بودند اختلاف ها میان دو کشور درباره نقش ایران در سوریه پابرجاست. اما از حدود 2 ماه پیش پس از سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو، حملات اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه شدت یافته و مقامات ارشد اسرائیلی میگویند روسیه از این حملات مطلع است. این در حالی است که روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد در سوریه اند و گزارش ها حاکی است تصمیم کرملین درباره مداخله نظامی در این بحران با تشویق ایران اتخاذ شده بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ادامه میدیم بخش خبری رو در رادیو فردا. امارات متحده عربی اعلام کرد با هدف کمک کردن به تلاش‌های سازمان ملل برای صلح، حملاتش را علیه شورشیان یمنی در بندر حدیده متوقف می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر مشاور در امور خارجه امارات اعلام کرده است کشورش از تلاش‌های فرستاده ویژه سازمان ملل برای صلح حمایت می‌کند. بندر حدیده در شرق یمن که در کنترل شورشیان حوثی است، یکی از بنادر استراتژیک این کشور محسوب می‌شود. نیروهای دولتی یمن در هفته‌های اخیر عملیات گسترده‌ای را با هدف بازپسگیری کنترل این بندر آغاز کردند. همزمان با این حملات، از روز 23 خرداد ماه عربستان و امارات هم در عملیاتی به نام پیروزی طلایی حملات به این بندر را آغاز کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده فرستاده سازمان ملل در تلاش است تا حوثی‌ها این بندر را ترک کنند. بانک مرکزی ایران روز یکشنبه فهرست اسامی برخی شرکت‌هایی را که ارز دولتی با نرخ 4200 تومان دریافت کردند منتشر کرد. در بیانیه روابط عمومی بانک مرکزی آمده این فهرست در پی دستور رئیس جمهور منتشر شده و شامل شرکت‌هایی است که از روز 21 فروردین ماه ارز دولتی برای وارد کردن کالا دریافت کردند. در فهرست منتشر شده نام کالاهای وارد شده هم ذکر شده که در میانشان اقلام بسیار متنوعی از جمله لوازم خانگی، مواد خوراکی و محصولات الکترونیکی دیده می شود. انتشار نام کسانی که ارز دولتی دریافت کردند از جمله موضوعات خبرساز چند روز اخیر بوده که همزمان با سقوط دنباله‌دار ارزش ریال از سوی برخی رسانه‌ها دنبال می شود. منتقدان می گویند اختصاص ارز دولتی به یک امتیاز ویژه برای گروهی محدود تبدیل شده است. این انتقادها موجب شد تا حسن روحانی رئیس جمهور ایران دستور انتشار نام کسانی را صادر کند که ارز دولتی دریافت کردند، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه گفته بود که حاضر نیست این فهرست را منتشر کند. با انتشار این فهرست مشخص شد که بسیاری از شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی برای واردات دریافت کردند، نه تنها هنوز تمام ارز اختصاص یافته را هزینه واردات نکردند، بلکه با انتشار اسامی برخی از شرکت‌ها حتی علت گرانی گوشی‌ها هم معلوم شد. اینکه برخی از تامین کنندگان یا وارد کنندگان در این دریافت ارز 4200 تومانی نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز قیمت کالاها را افزایش دادند. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره این پرسیده که چرا دولت به جای برخورد قاطع با این تخلف آشکار اقتصادی تنها اقدام به انتشار فهرست اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی کرده.
انتشار این فهرست به این معناست که در واقع دولت میخواهد بگوید اگر وضعیت بازار ارز در حال حاضر در چنین آشفتگی هست، عاملش، مسئولش همین شرکت هایی هست که ارز گرفتن و این ارز رو صرف واردات نکردند، یا به هر حال وارداتی رو که با این ارز 4200 تومانی انجام دادند به قیمت بسیار بالاتر به مشتریان فروختند. دولت میخواد گناه رو متوجه قشقایی از جمعیت بکنه. در واقع هدفش این است که مسئول اصلی رو که خود دولت هست، مسئول اصلی رو که مسئولان کشور هستند و ایران رو در چنین وضعیتی قرار دادن که پولش بی ارزش شده و بازار ارزش چنین آشفته شده، در واقع این مسئولین رو از زیر ضربه خارج بکنه.
محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن تجارت در یه نشست خبری که داشتش ابتدا انتقادات تندی رو علیه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت داد که اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی رو منتشر کرده بود. بعد اعلام کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی به اونا داده شده رو در اختیار داره. بنابراین وزارت صنعت نمیتونه که ثبت سفارش شده ها رو افشا کنه، چرا که به گفته ایشون به این ترتیب به جنگ بخش خصوصی میرفتش وزارت صنعت. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه این همینه که این گفته شریعت مداری در شرایطی که یک تخلف اقتصادی صورت گرفته و باید با اون برخورد مناسب از طرف دولت صورت بگیره نه از طرف مردم، این چه معنی داره؟
صحبت‌ها و انتقادهایی که آقای شریعت مداری از آقای جهرمی میکنه متوجه شخص رئیس جمهوریه. یعنی آقای شریعت مداری دستور رئیس جمهوری رو زیر پرسش میبره و به این دستور انتقاد میکنه. مسئله آقای شریعت مداری طبعا این هست که خب شمار زیادی از این شرکت‌ها کسانی هستند که به اصطلاح در بازار هستند و انتشار اسامی اونها باعث میشه که درگیری‌های بین دولت و اصناف بازاری‌ها شدت پیدا بکنه، چون که بازاری‌ها و اصناف اینطور استنباط خواهند کرد که به عنوان هدف اصلی انتقادها، هدف اصلی آشفتگی بازار ارز معرفی خواهند شد و طبعا از این وضعیت راضی نیستند. در هر صورت همونطور که عرض کردم، عامل اصلی، مسئول اصلی وضعیتی هست که از سوی مسئولان ارشد سیاسی و اقتصادی ایران به وجود آمده و بازار ارز رو در چنین وضعیت آشفتگی قرار داده. حالا شرکت هایی از این وضعیت استفاده کردند، اشخاصی از این وضعیت استفاده کردند، طبعا نمیشه از اونها دفاع کرد، ولی عامل اصلی این وضعیت این شرکت ها و این افراد نیستن. عامل اصلی سیاست گذاری بسیار نادرست جمهوری اسلامی هست، چه در عرصه دیپلماتیک، چه در عرصه اقتصادی، که کشور رو در وضعیت کنونی قرار داده و باعث باعث شده که در درون هیئت دولت هم اختلاف نظرهای جدی به وجود بیاد و این اختلاف نظرها ما شاهدش هستیم در عرصه‌های مختلف رو به گسترش میره.
فریدون خاوند اقتصاددان بود که با رادیو فردا صحبت می‌کرد. همراه ما بمانید.